أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خدا رو شاکریم بر این که توفیق حضور در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به ما عنایت نمود. عزیزان من، برادران و خواهران، مجاوران و زائران حرم کریمه اهل بیت، پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در موضوع مهدویت صورت گرفته. شاید کمتر موضوعی در اسلام و در ادیان انقدر مورد تحقیق و بررسی واقع شده. مهدویت موضوعی است که چندین کتاب قبل از تولد امام زمان دربارش نوشته شده. فضل ابن شازان، علی ابن مهزیار، اینها قبل از تولد امام زمان دربارش کتاب نوشتند. مهدویت موضوعی است که شعرا قبل از تولد امام زمان درباره مهدویت شعر گفتن. سید همیری زمان امام صادق، دبل خزائی زمان امام رضاست، کمیت اسدی زمان امام باقر، اینا همشون درباره حضرت مهدی ارواح و نافدا اشعار دارند. کدام جریان شما تو تاریخ پیدا میکنید که قبل از تولد کتاب، شعر، ندبه، گریه، دعا؟ بسیاری از این دعاها قبل از تولد امام زمان انشاء شده و خوانده شده. همه ائمه دربارش حرف داشته باشند، همه ادیان دربارش مطلب داشته باشند. مهدویت یک موضوع فراگیری است، پژوهش‌های مختلفی هم پیرامونش شده، اما اونی که من امروز میخوام مطرح کنم دو تا مطلبه. این دو مطلب رو میخوام به خاطر بعضی از شبهاتی که پیرامون مهدویت این روزها مطرح میشه. گاهی میپرسن فایده انتظار چیه؟ خب هر وقتی امام ظاهر شد، ظهور کرد، مردم دورشو میگیرن، وظیفهشون رو انجام میدن، حکومتی هم برپا میشه. مایی که نمیدانیم آیا ظهور در زمان ما هست یا نه، چرا باید منتظر باشیم؟ چرا باید جشن بگیریم؟ الان نسل‌های زیادی آمده و رفته و امام زمان رو درک نکرده. پدران ما، پدر بزرگای ما، اجداد ما گریه کردن، ناله کردن، جشن گرفتن. این نیمه شعبان مال بیش از 1000 سال پیش است. چرا باید این چنین باشد که ما انتظار امامی رو بکشیم که نمیدانیم کی میاد؟ و هر وقت آمد بحثش رو مطرح میکنیم. چرا باید امروز مطرح باشه؟ این شبهه‌ای است که خیلی ها مطرح میکنن، مینویسن، حتی کتاب نوشتن در این رابطه. خب اونی که من میخوام عرض کنم، مطلب اول، سیره امام زمان در دوران غیبت، که ببینیم این امامی که الان غایبه، فرضم کنیم ما هم نتونستیم درک کنیم ظهورشو، ما مثل پدرانمون از دنیا رفتیم مثلا و امام زمان رو درک نکردیم، ده ها نسلم درک نکردن، اصلا فرض کنیم ظهور 1000 سال دیگه است، ما نمیدانیم چه اتفاق میفته. کسی حق نداره وقت تعیین کنه، کسی حق نداره زمان بده. علائم ظهور بحث بسیار پیچیده است، بحث بسیار در واقع مبهمی است. سفیانی کیست؟ دجال کیست؟ نمیدانیم. اینا واقعا علائم ظهور یه بحث های روشن و شفافی نیست. خب حالا این ظهوری که این همه سال صورت نگرفته، شاید نسل ما، اولاد ما هم مثلا همین غیبت رو بکشن، خب ثمرش چیه؟ من در پاسخ به این سوال میخوام یک مطلب عرض کنم به همین که اشاره کردم. سیره امام در زمان غیبت، ببینیم امروز که امام غایبه چطور با ما ارتباط داره، چه کار میکند و چگونه در واقع امام نقشش رو ایفا میکنه. و مطلب دوم که اینم مهمه، سیره امام بعد از ظهوره، که این مطلب دوم خیلی گسترده است، خیلی باید روش بحث بشه، که امام وقتی ظهور کنه چه کارایی رو تو جامعه ایجاد میکنه، اقتصاد امام زمان چه اقتصادی است، مثلا سیره اجتماعی امام زمان چه سیره ای، سیره شخصیش چیه، چه کارایی رو تو جامعه زیاد میکنه. ما خیلی روایت داریم در زمان ظهور راجع به علم مردم، طول عمر مردم، شادابی مردم، سیره اقتصادی مردم. بحث بنده امروز تو این دو قسمته، قسمت اول که نسبت به امروزمون است که الان که ما منتظر امام زمان هستیم، امام زمان ارتباطش با ما چگونه است. من 4 عنوان میگم خدمتتون، دقت بفرمایید، اینا رو از احادیث میگم. 1، آگاهی از احوال شیعه. درست امام زمان غایبه، اما کاملا از احوال شیعه مطلع، حدیث داریم، خودش فرمود، امام زمان، خود امام زمان نوشت به شیخ مفید، لا یعزب انا شیئا من امرکم، هیچ یک از احوالات شما بر ما مخفی نیست، ما از همه احوالات شما خبر داریم. پس عزیزان، ما منتظر یک امام رؤیایی نیستیم، ما منتظر یک امام حی حاضریم که از اعمال ما خبر داره. الان با زمان امام صادق تفاوت چندانی نداره. چرا؟ امام صادق در مدینه زندگی میکرد. چند درصد مردم امام صادق رو دیدن؟ زمان امام صادق تو جامعه هزاران نفر زندگی میکردن، تو یمن، تو ایران، تو روم، اهواز، جاهای مختلفی شیعه داشتیم. من با غیر شیعه هم کاری ندارم. چند درصد از شیعیان موفق شدن خدمت امام صادق برسن، شخصاً ایشون رو ببینن؟ خیلی کم. چند درصد شیعه ها تونستن شخصاً خدمت امام عسکری برسن؟ امام عسکری در تبعید بود، اصلا کسی جرأت نمیکرد بره. چند درصد شیعیان مستقیماً امام رضا رو تو ایران دیدن؟ امام رضا 3 ایران بود. چقدر از مردم ایران تونستن شخصاً برن بشینن با ایشون صحبت کنن؟ خیلی کم. زمان ائمه هم اینطور نبوده که همه امام رو ببینن. طرف توی مثلا قم زندگی میکرد، زمان امام صادق مثلا میدونست امام صادق امامشه، تو شهر مدینه است، نه دیدش، نه سخنش رو شنید، نه ارتباطی باش داشت، چون امام در مدینه بود. فقط میدونست این امام از اعمالش خبر داره. فقط میدونست مثلا فرض کنید این امام اگه بهش متوسل بشه جواب میده، واسطه میشه، اگه وجوهات داشت براش میفرستاد. امروز هم همینطوره. فرقش اینه، ما نمیدونیم کجاست، اونا میدونستن امام صادق در مدینه است، ما میدونیم در کره زمینه، حالا کجاست نمیدانیم، جاش معلوم نیست. و الا همونه. چطور امام صادق از احوال شیعه ها با خبر بود؟ امام باقر با خبر بود، امام کاظم با خبر بود، امام زمانم با خبره، کاملا مطلع. چطور امام صادق دعا میکرد برای شیعه ها؟ اگه اتفاقی میافتاد براشون متوسل میشدن، واسطه میشد پیش خدا، حاجتشون برآورده بشه. امروز هم همانه. انقدر امام زمان از احوال ما خبر داره. ببینید آقا، حتی جلساتی که ما میگیریم، همایش ها، کتاب ها، شیخ صدوق اعلی الله مقامه و شریف ابن بابوه، ایشون قبرش در تهران شهر ری، یک کتابی دارد به نام کمال الدین. خب شیخ صدوق در دوران غیبت کبراست، زمانی است که امام زمان غیبتش آغاز شده، در مقدمه این کتاب یه قصه می نویسه. شیخ صدوق تو مقدمه کتابش می نویسد، من یک شب در عالم رؤیا خواب دیدم، در مکه هستم، رفتم تو مسجد الحرام برای طواف، دور اول و دور دوم و دور سوم همینطور که طواف میکردم دور هفتم یه وقت دیدم وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا اونجا ایستادن و رفتم جلو سلام کردم، عرض ارادت کردم. مرحوم صدوق آدرس هم دادم تو مقدمه کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. آقا فرمودن که فلانی چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ ببین پس امام زمان رو موضوعات کتاب و پژوهش هم حساسه که کی چی می نویسه، چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ شیخ صدوق خیلی کتاب نوشته، خصال داره، من لا یحضر داره. گفتم آقا من کارم نویسندگیه، خیلی کتاب نوشتم. فرمود نه، یک کتاب بنویس در موضوع غیبت. خود امام زمان موضوع پژوهش میده در موضوع غیبت، و بنویس تو این کتابت که غیبت مخصوص من نیست. حضرت ادریس هنوز زنده است، غیبتش بیش از امام زمان. ادریس از نواده از نوحه. حضرت عیسی هنوز زنده است، بیش از 2000 سال قایبه. غیبت حضرت عیسی بیشتر از امام زمان طول کشیده، ادریس بیشتر از حضرت عیسی و امام زمان طول کشید. بنویس تو این کتاب تاریخچه غیبت رو، بدونن بعضی یا غیبتشون کم بوده، مثل حضرت موسی 40 روز غیبت کرد، بعضی یا مثل حضرت ادریس دیگران غیبتشون بیشتر بوده. ایشون میگه از خواب پریدم تو دل شب میلرزیدم، انقدر گریه کردم، انقدر مناجات کردم تا اذان صبح نماز خوندم و همون موقع قلم دست گرفتم و این کتابو نوشتم. کتاب کمال الدین ترجمه فارسی هم شده. تو مقدمش میگه من این کتابو درباره غیبت امام زمان نوشتم. پس شما ببین امام زمان حتی رو موضوعات کتاب و پژوهش حساسیت داره، رو موضوعاتی که دربارش کار میکنند. علی ابن محمد نماینده امام زمانه. عزیزان من میدونید امام زمان 4 تا نماینده داشت که به اینا میگن نواب خاص. نواب خاص دیگه بعد از سال 329 کسی نیامد، 4 تا بیشتر نبود. ایشون آخریشون علی ابن محمد، میگه یه روز یه نامه به دستم رسید از امام زمان، دیدم آقا نوشتن انک میتون ما بینک و بین ستت ایام. علی ابن محمد نماینده من امام زمان 6 روز دیگه از دنیا میری. پس این آقا داره خبر میده، غایبه اما مطلع، 6 روز دیگه از دنیا میری. و اذا وقع ذلک، وقتی این اتفاق افتاد، غیبت کبرا شروع میشه. دیگه بعد از منم به کسی وصیت نکن، من دیگه نایب خاص ندارم. آقا صریحا فرموده. باز میبینید یه طرف کشور یکی میگه من همسر امام زمانم، الان تو زندان میدونی ما چقدر امام زمان قلابی و ادعایی داریم. من خود امام زمانم، من سید حسنیم، آقا دستخط به من داده، آقا به من گفته به مردم بگو چنین کنن. نخه خودش فرمود من دیگه نایب خاص ندارم. سر 6 روزم علی ابن محمد از دنیا رفت. خب این اولین نکته که در زمان غیبت امام از احوال ما خبر داره، عین زمان امام صادق. چطور امام صادق، امام باقر علیه السلام، امام کاظم خبر داشت؟ به علی ابن یقطین فرمود مثل اهل سنت وضو بگیر، چون دید جونش در خطره. چطور امام کاظم و امام باقر و امام رضا، امام رضا اومد ایران توی تشییع جنازه شرکت کرد، گفتن آقا مگه شما ایشونو میشناسی؟ فرمود بله. ای آقا شما که ایران نبودی؟ فرمود باشه، ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسیم. پس یک نقش امام زمان امروز آگاهی از وضعیت ماست. خیلی نکته دقیقی است. اون آقایی که کتاب مینویسه شبهه میکنه، انتظار به چه دردی میخوره؟ ما انتظار یک مسئله رؤیایی رو نمیکشیم، انتظار یک مسئله جامد و فریزری رو نمیکشیم. میگه آقا امام جامد، نه امام جامد نیست، امام حیه، امام حاضره. اصلا ما منتظر حضور نیستیم، ما منتظر ظهوریم، امام حاضره. این یک نقش امام در دوران غیبت. نقش دوم، دقت بفرمایید، نقش دوم فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، توجه و رسیدگی به امور شیعیان. خیلی از اوقات کار ما گره میخوره با یه دعای ولی عصر، با یه زیارت آل یاسین، با دو رکعت نماز، نماز امام زمان که ست تا ایاک نعبد و ایاک نستعین داره و خواندنش در همه جا توصیه شده و ارتباط با امام زمان، میبینید که شما مشکل حل میشه. خود آدم هم توجه نداره. خود آقا فرمود تو همون توقیع که گفتم، نوشت انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو یادمون نمیره، ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. فرمود اگر ما به درد شیعه هامون نمی رسیدیم، دشمنان شیعه ها رو درو می کردن. حدیثه از خود امام زمان، توقیه. فرمود اگر ما به درد شما نمی رسیدیم، شما رو درو می کردن. امروز انقدر شیعه قدرت داشت، امروز انقدر شیعه عظمت داشت. شما فکر میکنید حزب الله در لبنان و شیعه لبنان وقتی تلاش میکنه برای مبارزه با دشمن، امام زمان رو رها میکنه؟ شیعه ایران، شیعه بحرین، متدینین وقتی حرکتی رو شروع میکنن، خود انقلاب اسلامی ما چقدر دستهای عنایت از امام زمان درش میشه، خود جنگ ما این. فرمود دومین نقش من این است که من به امور شما رسیدگی میکنم. امیرالمومنین فرمود امام زمان تو بازار شما میاد، تو جمعیت‌های شما میاد، به جمعیت‌های شما سلام میکنه، از نزدیک پنجشنبه و دوشنبه و نیمه شعبان و اول هر ماه پرونده‌های شما رو مطالعه میکنه، میبینه. مرحوم آقای بافقی تو همین حرم دفنه، قبرش بالا سر حضرت معصوم از رضوان الله تعالی علیه، سالها در شهر ری تبعید بود. آقای بافقی کسی بود که تو همین حرم حضرت معصومه وقتی رضا شاه زن و دخترش بی‌حجاب اومدن تو این حرم، رفت با عصا بلند کرد جلوشون وایساد، از حرم بیرونشون کرد، گفت چه حقی دارید حریم حضرت معصومه رو بشکنید؟ یه پیرمرد محاسن سفید تکی وایساد جلوی همسر رضا شاه و فریاد زد و او رو از این حرم بیرون انداخت. البته گران تمام شد، رضا شاه آمد قم، وارد حرم شد با چکمه، بی احترامی کرد، بی ادبی کرد، این پیرمرد رو زد، کتک زد، دهانش رو غرق خون کرد و او رو تبعیدش کرد به شهر ری. واقعا خاری بود در مقابل رضا شاه، یه آدم بسیار متدین مؤمن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن تو درسهاش خیلی سفارش میکرد، میگفت برید شهر ری، هم شاه عبدالعظیم رو زیارت کنید، همین پیرمرد رو ببینید، یک آدم مجاهد مؤمن. خب ایشون از دنیا رفت، قبرش هم در قم همین بالا سر. این شخصیت بزرگوار فرموده بود هر وقت کار حوزه و کار مسئله طلاب، امور شیعه برای طلاب از مای بروجردی رضوان الله تعالی علیه سخت میشد، من میرفتم جمکران نماز میخواندم، برمیگشتم مشکل حل شده. حتی بعضی از دوستانشون میگن یک شب برف آمده بود، برف سنگینی، گفتیم امشب دیگه نرید آقای بافقی. فرمود نه، من نمیذارم برنامه‌ام ترک بشه. تو برف پیاده، انقدر راه هموار نبود، همچی که مشکل شهریه طلاب، مشکل اداره مالی حوزه، مشکل اقتصادی روحانیون، مشکل اقتصادی مردم، مشکلی برای مرجعیت عام آیت الله عظمای بروجردی که در زمان خودش مرجع علل اطلاق بود پیدا میشد. آقای بافقی من الان میرم جمکران ارتباط برقرار میکنم با امام زمان. و خیلی ها که من الان فرصت نیست، مواردی که بعضی برای خود من نقل کردن از علما، از بزرگان، اینها با توسل به امام زمان مشکل رو حل کردن، مشکل رو رفع کردن. کی گفته ما در زمان غیبت انتظارمون رؤیایی است؟ اثرش چیه ما جشن بگیریم؟ تمام این جشن ها مورد نظر امام زمان، تمام این مسائل مورد دید و مورد کنترل امام زمان، ارواح و نافذه است. اینم دومین نقش، یک با خبر بودن از اعمال ما، و دوم موضوع توجه به گرفتاری ها، توجه به استغاثه ها و نیازهای شیعیان. مسئله سوم در دوران غیبت که تو روایات ازش ذکر آمده و نام برده شده، موضوع توجه به مسئله دعا، صدقه دادن، یاد کردن از امام زمانه. فرمود شما یاد ما میکنید، ما یاد شما هستیم، توجه میکنیم به شما. و مسئله چهارم رسیدگی به پرونده ها، نامه های اعمالی که خدمت ایشون میره، امام حی، امام حاضر، شبهای قدر فرشتگان بر خانش فرود میان. عزیزان، انتظار امام زمان یک انتظار سبز است، یک انتظار شفاف است، یک انتظار با ساحل است، یک انتظار تاریک و جامد و یک انتظار بازدارنده نیست. انتظار امام زمان پویاست، فعال است، بازدارنده نیست. این کسی که منتظره عقیدش، عملش، روشش رو با امام زمان منطبق میکنه. این بخش اول عرایض من که خیلی خلاصه عرض کردم، چون دیدم تو بعضی شبهات این مسئله مطرح شده، بعضی کتاب نوشتن که آقا نسل‌های آمدن و رفتن. گاهی میگن آقا مثلا حضرت عیسی وعده داد بعد از خودش یه پیغمبری میاد. خب بنی اسرائیل منتظر بودن، اما برنامه‌ای بگیرن مثل ما ندبه بکنن، ناله بزنن؟ نه، 600 سال بعد از وعده حضرت عیسی پیغمبر خدا متولد شد، مردم دورش رو گرفتن، انقلاب کرد، حکومت تشکیل داد. ما مثل اونا صبر کنیم تا امام ظهور کنه؟ چرا ما قبل از ظهور انقدر باید مراسم بگیریم؟ پاسخ این است که اون زمان پیامبر متولد نشده بود، انتظار تولدش رو میکشیدن. اما ما انتظار تولد نمیکشیم، انتظار حضور نمیکشیم. این زمان امام صادق عرض کرد، امام باقر، هیچ تفاوتی نمیکنه. امام حضورش در جامعه است، امام ناظر، امام حی، امام پرونده خدمتش میره، امام برای شما دعا میکنه، به توسلات شما جواب میده. با این تفاوت که امام صادق و امام باقر جای معینی داشتن، امام زمان جای معینی داره و ما نمیدانیم کجاست. و عزیزان این نکته رو توجه کنید، تو مسئله مهدویت هرگز سراغ مسائل فرعی و حاشیه‌ای نریم، از جاده نریم تو شانه جاده. همسر امام زمان کیه؟ فرزندش کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ علائم ظهور چند تاست؟ چه سالی میاد؟ گفتن دنبال این چیزا نگردید. آدم تو بازار متاسفانه گاهی کتابها و مقالاتی میبینه خیلی سخیف، خیلی ضعیف. بعضیا زمان دادن، سال دادن، هر حادثه‌ای رو به زور میخوان بزنن به علائم ظهور. تو روزنامه ها گاهی انسان یه مطالبه میبیند. نه عزیز من، از ما نخواستن دنبال این بحث بریم، از ما نخواستن. آقا کتاب نوشته 11 سپتامبر علامت ظهور، قیام حزب الله در لبنان علامت ظهور، نمیدونم کجا تو مشهد، هر چیز رو از هر کجا پیدا کرده یه جوری چسبونده به علائم. اصلا بحث علائم ظهور واقعا بحث پیچیده است. روایاتش بعضن روایات ضعیفی است، بعضن قوی است، بعضن حقیقتش مخفی است. میدانیم سفیانی قبل از امام زمان، اما کیست، کجاست، چگونه است، نمیدانیم. توقع و بفرمایید که زمینه بیجا. من شنیدم از یک آدم موثقی میگفت یک سال ما رمضان جمع شدیم توی خانه تا سحر، گفتن امشب صیحه آسمانی میاد. اون گفت تا سحر هم شد و صیحه نیامد. اینطور باعث میشه بعد مردم ضعیف بشن. تو کتابی خواندم مرگ فلان مرجع نشانه ظهوره. خب اون مرجع از دنیا رو الان سالهام داره میگذره، ظهور تحقق پیدا نکرد. آقا کی گفت نمیدونم آخرین یار امام زمانم متولد شد دیگه مثلا سال 2000 و فلان ظهور تحقق پیدا میکنه؟ کی گفته اینا رو؟ در روایت داریم وقاتون رو تکذیب کنید هر که وقت تعیین کرد. هلک المستعجلون، هر که عجله کرد هلاک میشه. اصلا آقا ما یه وظیفه‌ای داریم در دوران غیبت باید انجام بدیم. اگر بودیم و ظهور رو درک کردیم الحمدلله، اگر بین ما و امام زمان مرگ فاصله انداخت نبودیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. اگر در حدیث داریم کسی انتظار رو درک کنه، این خودش فرجه. من انکر خروج المهدی، هر که انکار کنه امام زمان رو، فقط انکر ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله. انکار امام زمان انکار قرآن است، انکار اصل نبوت است. فقط کفر من انکر خروج المهدی، فقط کفر، کافر شده به اونچه که خدا بر پیامبر نازل کرد. خب بحث من تو بخش اول تمام، خوب دقت کنید بخش دوم، چند دقیقه که فرصت دارم. سوال: امام زمان وقتی ظهور کنه از کجا شروع میکنه؟ آقا این جامعه‌ای که اقتصادش، حالا من ایرانو نمیگم و دنیا رو عرض میکنم، اقتصادش، نوع ادارهش، واقعا ظلم و بی‌عدالتی تو جامعه های مختلف فراوانه، نوع حکومت‌ها، نوع خدعه‌ها، نوع عمل به قرآن، امام زمان از کجا شروع میکنه میخواد اصلاح کنه؟ من یادداشت کردم 7-8 مورد، منتها چند تاشو براتون میگم، خوب دقت کنید ببینید امام زمان چجور شروع میکنه. عزیزان من، برادران، خواهران، مجاورین حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حدیث داریم وقتی امام زمان بیاد 4 کار در اولویت اصلاحشه. یدعو، من بخونم براتون حدیثو، یدعو الی کتاب الله، این 1، و سنت نبیه، این 2، و الولایه لعلی ابن ابی طالب، این 3، و البراءه من عدوه، این 4. فرمود امام زمان 4 کارو تو جامعه گسترده میکنه: 1، قرآن، یدعو الی کتاب الله، امام زمان قرآن رو از مرگ نجات میده. ای آقا کی گفته قرآن مرده؟ قرآن زنده است. نه خیر آقا، قرآن زنده نیست. چقدر خانواده های ما اخلاقشون طبق قرآنه؟ الان اقتصاد ما قرآنیه؟ اقتصاد قرآنی ربا توش نباید باشه. الان خانواده های ما قرآنی اداره میشه؟ خانواده قرآنی باید زن و شوهر باعث آرامش هم باشه. خانواده قرآنی باید جوان به پدرش روش و دکشه در هم، هیچی بی احترامی نکنه. لا تقل لهما اف، احترام ما از والدین قرآنیه، برخوردمون با زن و بچه‌مون قرآنی، عاشرون بالمعروف. آیا تو جامعه ما، در سوره حجرات نگاه کنید، میگه جامعه قرآنی غیبت توش نیست، تهمت توش نیست، سوء زن نیست، تجسس نیست؟ واقعا جامعه ما قرآنی؟ الان غیبت نیست، تجسس نیست، سوء زن نیست. غذای قرآنی خوردن باید غذای حلال و پاکیزه باشه، واقعا غذا و لقمه‌های ما همش حلاله؟ خیلی قرآن غریبه در بین ما، خیلی. حدیث داریم دوره آخرالزمان چند چیز در قربت یکیش قرآن است. جوونا، برادران، منتظرین امام زمان، اول اولویت امام زمان قرآن. ما میدونید ظهور رو در راستای عاشورا میدونیم. عاشورا این نهال آبیاری شده، در ظهور باید میوه‌اش چیده بشه. اصلا ظهور کلاس انتظار، کلاس عاشوراست. شب عاشورا یه عده انتظار کشیدن برای عاشورا، ما هم داریم انتظار میکشیم برای ظهور، فرقی نمیکنه. امام حسین هم تو نامه‌ای که نوشت به مردم کوفه فرمود اول اولویت من قرآنه، ولعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب. فرمود من اول از قرآن شروع میکنم. روز عاشورام قرآن رو دست گرفت، فرمود هازا، این کتاب بین من و شما قضاوت میکنه. خب عزیز من، جوان عزیز، خواهر گرامی، اگر امام حسین فرمود قرآن، اگر پیغمبر اکرم فرمود قرآن، اگر ائمه ما فرمودن قرآن، اگر امام زمان میاد قرآن تو جامعه پیاده بشه، خب ما از همین حالا بریم دنبالش؟ بلد نیستن بخوانن؟ بس مرحله دوم عدم، بفرمایید، فهم معنای قرآنه. یه جوان متدین شیعه یه عمری مسلمان باشه آیات قرآن رو نفهمه، با این همه ترجمه های سلیس، تفسیرهای خوب. مرحله سوم عمل به قرآنه. پس 1، بلد باشیم بخوانیم. 2، معناشو بفهمیم. 3، عمل کنیم. عزیزان من، قرآن روز قیامت یا شاکیه یا شافه، بیکار نمیشینه. همین کتاب یا شافعه، شفاعت میکنه، یا شکایت میکنه. وای به اون که قرآن ازش شکایت کنه، بگه خدا 80 از تو عمر گرفت بلد نبود منو بخونه. خدا خوند زیر پا گذاشت، خوند لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت کرد، خواند و عمل نکرد. این قرآن شکایت میکنه از بعضیا، میگه چرا یاد نگرفتی، از بعضیا میگه چرا عمل نکردی. عزیزان من، برادران، خواهران، ما میتونیم، حافظ قرآن در بین ما باید زیاد باشه. چرا بین ما قرآن غریبه؟ این یه درده، این یه مصیبته. چرا تو محرم و سفر قرآن تو مسجدهای ما تعطیل میشه؟ 2 ساعت 3 ساعت مداحی سینه زنی. بابا اون جای خودش، من نمیگم نباشه، ولی امام حسین شب عاشورا مگه وقت نگرفت قرآن بخونه؟ چرا قرآن تو عاشورا؟ من توصیه میکنم به هیئت‌ها، به جلسات، به مداحان، به منبری‌ها، به همه کسانی که دستن در کار امور تبلیغن، قرآن رو تو محرم و سفر تو مسجدها احیا کنید. بذارید هر شب خوانده بشه، تفسیر بشه. ماه رمضان نزدیکه، منبرها بره به سمت تفسیر قرآن. بابا یک ماه رمضان یک سوره رو برای مردم تفسیر کنید. هر منبری، هر سخنرانی، هر رئیس هیئتی، کسایی که ازشون میاد، یه معلم تو مدرسه در طول ماه رمضان جلساتی که داره، یک سوره هر روز، سوره کوچیک و اول کلاسش. خدا میدونه فاصلمون با قرآن زیاد شده. عزیزان من، مهدی زهرا اگر بیاد، یحیی میت الکتاب و سنه، قرآن رو از مرگ نجات میده، قرآن رو از تنهایی نجات میده. فرمود 4 تا اولویت تو حکومت امام زمان است: یدعو الی کتاب الله، یکی دعوت به قرآن، دوم و سنت نبیه، سنت پیغمبر رو امام زمان گسترش میده. سنت پیغمبر چیه؟ سنت پیغمبر امروز خیلی ترک شده، خیلی زیر پا گذاشته شده. سنت پیغمبر احترام اهل بیتش بود، این وضعیت قبرستان بقیه. سنت پیغمبر تبرک و توسل به اهل بیت بود. سنت پیغمبر ساده زیستی بود. سنت پیغمبر رسیدگی به امور مردم بود. سنت پیغمبر عدالت تو جامعه بود. سنت پیغمبر عبارت بود از این که مردم توی جامعه به درد هم برسن، به همسایه برسن، مزاحمت برای هم ایجاد نکنه. شما به اسم همین جشن نیمه شعبان ببینید چقدر مزاحمت برای همسایگان، چقدر ابتذال، چقدر موسیقی، چقدر ترانه های ناپسند، چقدر بیتوجهی به حقوق مردم. میخوای سنت پیغمبر رو برات راحت بگم چی بود؟ این آیه قرآن رو گوش بده. فرمود خدا به پیغمبر 3 تا دستور داد، پیغمبرم عمل کرد. وقتی عمل کرد خدا بهش فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق بزرگی داری. چیه اون 3 تا دستور؟ میدونید خدا کی به پیغمبر فرموده انک لعلی خلق عظیم؟ حدیث جالب، گوش بدید. کی خدا به پیغمبر فرموده انک لعلی خلق عظیم؟ امام صادق فرمود، خدا به پیغمبرش فرمان داد 3 تا کار بکن، پیغمبر این کارا رو انجام داد. بعد خدا فرمود تو اخلاق بزرگی داری. چی بود 3 تا کار؟ خذ العفو، پیغمبر ببخش، و امر بالعرف، امر به معروف کن، آگاهی به مردم بده، و اعرض عن الجاهلین، از آدمای جاهل اعراض کن، سر به سرشون نذار. این 3 تا واقعا خذ العفو. گفت در خانه اگر کس از یک حرف بس است، سنت پیغمبر خذ العفو بود، میبخشید. چرا با خانمت اختلاف داری؟ 1 سال قهری، با برادرت جدایی قهری، با همسایت قهری. چرا تا یه تندی بهت میشه تندی میکنی، فحش میشنوی فحش جواب میدی؟ رسول خدا سنتش این نبود، خذ العفو گذشت تو زندگیش بود. امام زمان وقتی بیاد 4 چیزو برجسته میکنه تو جامعه، گسترش میده: قرآن، سنت، ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو امام زمان جهانی میکنه. در حدیث داریم یک مبغض اهل بیت دیگه تو عالم پیدا نمیشه. والبراءت من عدوه، براءت از دشمنان و مخالفین اهل بیت. خلاصه عرض من امروز این شد، 2 تا سیره رو ما باید خوب برای مردم بگیم. 1 سیره امام زمان در زمان غیبت، که الان امام ارتباطش با ما چیه؟ گفتم ناظر، حاضر، پرونده هامون رو میبینه، به استغاثه هامون جواب میده، دعا میکنه برامون، و دوم سیره امام زمان در دوران ظهور، سیره سیاسیش، اجتماعیش، حکومتیش، قضاوتیش، که یه بحث بسیار گسترده است و من از هر کدوم از این دو بحث فقط یه گوشه ایشو امروز خدمت شما عزیزان عرض کردم. خدایا به عظمت اون آقایی که چشمها و دلها به دنبال اوست تو رو میخوانیم، به همه ما توفیق خدمتگزاری اون حضرت، گام برداشتن در رکابش و توفیق درک حضورش رو عنایت بفرما. خدایا عیدی ما رو ظهور آقامون قرار بده، همه ما رو ببخش و بیامرز، توفیق ورود به ماه رمضان رو با پاکی، با طهارت، با قلبی زکی، با عملی پاک به هممون عنایت بفرما. خدایا ما رو از اهل بیت قرآن جدا مفرما. خدایا خواندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، پیاده کردن قرآن و مورد شفاعت واقع شدن قرآن رو نصیب همه ما بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم اولاد ما، نسل ما، جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا هر قلم و قدمی که برای انحراف جوانها کار میکنه، سیدی مبتذل، فیلم مبتذل، نوار مبتذل، مقاله منعرف کننده، توزیع مواد مخدر، هر کسی که برای انحراف این جامعه و جوانها گام برمیداره، به عظمت مهدی فاطمه قسمت میدم خدایا اونا رو خار و نابود بگردان. گرانی و بیکاری و فقر و فساد رو از این جامعه ریشه‌کن بگردان. خدایا شهدای ما، اموات ما، گذشتگان ما، علمای گذشته از این جمع، امام عزیز روحشون رو از این جلسه بهره‌مند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.